السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرمایش مرحوم آخون در جلسه دیروز بیان شد که شون در کفایه فرمودن از این کل شیء طاهر یا حلال دو چیز استفاده میشه: حکم واقعی و استصحاب. از مقیا حکم واقعی استفاده میشود و از اون قایت استصحاب. مرحوم آقای مینانی رضوان الله علیه بر هر دو فرمایشیشون اشکال میکنن، هم بر این که از مقیا حکم واقعی استفاده میشود اشکال میکنن، و هم بر این که از غایت استصحاب استفاده میشود. خلاصه فرمایش مرحوم آیمینانی و اون چه استفاده می شود از کلامشون در بیان مختار خودشون که مفاد حدیث فقط حکم ظاهری است و از اشکالی که بر حرف مرحوم آخون در حاشیه‌شون بر رسائل داشتن، می‌فرمایند اما این که مقیا مفادش حکم واقعی است، این درست نیست. چه این که این شیعی که در مقیا هست کل شیعن، این اطلاق ندارد، چون که اون حتی تعلم که دنبال این کل شیء هست یا غایت هست برای این کل شیء و یا قید است، و در هر دو صورت مراد به شیء مطلق نیست تا ازش حکم واقعی استفاده بشه، بلکه مراد شیء در حال جهل است، و شیء در حال جهل حکمش حکم ظاهری خواهد بود که همون قاعده طارتی است که بیان شد. و اما این که فرمودید از اون غایت استفاده می شود استصحاب، و غایت دلالت می کند بر استمرار حکم مقیا، پس می شود استصحاب. این حرفم مخدوشه به خاطر این که مفاد استصحاب استمرار حکم نیست، مفاد استصحاب ابقاء اون یقین قبلی است. لا تنقض الیقین به شک که مفاد استصحاب هست. گوید که یقین سابق را ادامه بده، و لازمه ادامه حکم یقین سابق لازمه اش استمرار حکم مقیا است، نه این که مفاد استصحاب استمرار حکم مقیا باشد. پس این که فرمودید استمرار حکم مغیا مفاد استصحاب است، بعدش استصحاب فهمیده می شود، نه این استمرار لازمه مفاد استصحابه. مفاد استصحاب ابقاء یقینه و در روایت کلمه یقین نیست، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذره، کلمه یقینی در روایت نیست، نه در مغیا یقینی هست و نه در غایت. وقتی که یقین در روایت نبود، پس در اینجا استصحابی نیست، چون استصحاب ابقا همون یقین قبلی است. خب وقتی که یقینی نبود، پس ابقا یقینی نیست. ابقا یقین که نبود، استمرار حکم قبلی نخواهد بود، چون استمرار لازمه ابقا یقین بود. پس نتیجه این شد که از آیت استصحاب استفاده نمی شود، چون در این آیت کلمه یقین نیست و استصحاب ابقاء یقینه. پس اون چه از این روایت استفاده می شود همون حکم مغیاست، که مغیا دال بر یک حکم است و حکمی که از مغیا استفاده می شود حکم ظاهری است، که ازش تعبیر به قاعده طهارت می کنیم یا قاعده حلیت، به همون بیانی که الان گفتیم، که گفتیم این قایت یا قید اون کل شیء است یا قایت، و در هر دو صورت پس مراد به شیء مطلق نیست، شیئی است که حکمش مجهول هست. پس نتیجه همون شد که مختار خود مرحوم آقای میلانی بود، از این روایت فقط حکم ظاهری استفاده میشه نه غیر. پس تا اینجا معلوم شد که هم فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه‌شون بر رسائل فرمودن از روایت سه چیز استفاده میشه: حکم واقعی، حکم ظاهری و استصحاب. همین فرمایش رد شد و هم فرمایششون در کفایه فرمودن از روایت دو چیز استفاده میشه: حکم واقعی و استصحاب. هر دو فرمایش مرحوم آخوند با بیان مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه رد شد. و اما فرمایش صاحب حدائق، صاحب حدائق فرمودن مفاد این حدیث شریف کل شیء طاهر یا حلال حکم واقعی است و حتی تعلم غایت است برای همین حکم واقعی، یعنی این حکم واقعی تا وقتی است که علم به قذارت یا حرمت پیدا نشده. وقتی که علم پیدا شد، عمر این حکم واقعی هم به سر میاد، تمام میشه. و اذا علمت فقط قذر، که دنباله این روایت هست، اون علت مغیاس، یعنی مغیا که حکمش حکم واقعی هست، علت این که اینجا حکم واقعی است همینه که وقتی که علم پیدا کردی به قضاوت، دیگه این عمر این حکم به آخر میرسه. و نتیجه این میشه که این حکم دیگه نیست. مفاد وقت حکم واقعی بود، حتی تعلمم قاید داره همین حکم واقعی بود، یعنی این حکم واقعی تا وقتیست که من علم به اقدارت پیدا نکردم. علم پیدا شد دیگه حکم واقعی هم عمرش با آخر میرسه.
حکم ظاهریست که عمرش تا زمانی که علم پیدا شد.
ببینین این بیان صاحب حدائقه، مثل کنن وقت نفس میشه یک حکم واقعی هست و عمر حکم واقعی تا وقتی ایست که نفس نشه، نفس شد دیگه تمام میشه. بس نماز خوندن به تهمت
درستیه. ولی این حکم ظاهری حکم واقعی ما اینجوری فهمیدیم که حکم واقعی عملی نداره، این زمانی نداره، در زمان جلد علم هست، همینجور حکم واقعی وجود داره. این حکم ظاهری که مثلا من الان به حساب شک میکنم یک چیزی رو، تا زمانی که علم پیدا نکردم به دستور اشاره به همون حکم قبلی خودم باقی باشم تا اون انجام بدم. تا زمانی که علم حاصل شد، مثلا این شی نجس، این کل شی حلال، یک کل شی طاهر، من این شی تا زمانی که من هنوز این شی برای من طاهره، تا زمانی که علم نجاستش پیدا کنم.
بله.
پس این حکم واقعی من، این حکم ظاهری الان من دارم که دارم انجام میدم، تا زمانی که حکم علم به قضاوت بیاد. پس این حکم ظاهری حکم واقعی نیست.
ببینید این مثل بدا میمانه. شما در وقتی که در اول اسلام که به قبلشون مسجد اقصا بوده،
بله،
یک حکم واقعی بود.
خب.
وقتی قبله تغییر کرده و مکه، عمر این حکم واقعی تمام شد. حکم واقعی بود، عمرش تا اینجا بود. به نظیر بدایه که بدا میگن معنیش اینه که اظهار ما فسا. این عمر اون که بدا داره تا این وقتی بود که این بدا آمد. حکم واقعی است، نهاد عمرش اینقدر بود. یا بعض احکام میگن تا ظهور امام زمان علیه السلام، با ظهور اون حضرت عمر این حکم تمام میشه. حکم واقعی است تا ظهور حضرت، بعد از ظهور حضرت عمر این حکم واقعی دیگه به آخر میرسه. البته شبیه میشه به همون حکم ظاهری که، ولی دیگه حکم واقعی است که در زمان جهل نیست، این عمرش رو همون جاست، نیست که مقید به جهل باشه. اون زاران ایرادش که بعد مرحوم آیمین اشاره میکنن. پس صاحب حدائق فرموده که مفاد این حدیث حکم واقعی است و حتی تعلم قایت این حکم واقعی است. این حکم واقعی هست تا وقتی این که قایت نرسید، قایت که رسید دیگه این حکم واقعی عمرش به آخر رسید. مرحوم آل میلانی بر این فرمایش صاحب حدائق هم اشکال میکنن. اولا می فرمایند که ظاهر این مقیا اینه که اون حکمی که در این مقیا است حکم ظاهری است. ظهور این قضیه در اینه که حکمش حکم ظاهری است. کل شیء طار حتی تعلم انه قذر. ظاهرش اینه که این حکمی که روی کل شیء آمده که بگیم طاهران، طارت ظاهریه است. چی این قایت؟ قایت باشد برای این کل شی که قبلا گفتیم ظاهرش نه که قایته، و چه قید باشد؟ لا محال این حتی تعلم یک ربطی به اون کل شی داره، یا ربطش بینه که قایت اونه و یا قید اونه. در هر دو صورت کل شیء طاهر، اون طهارت طهارت ظاهریه هست. اما بنابر این که قید باشد، اگر حتی تعلم قید باشد، خب معلوم، پس اون شیئی که موضوع طاهرون هست شیء مطلق نیست، شیء مقید به حالت جهله. و شیء مقید به حالت جهل حکم کلش آمده حکم ظاهریست. و اما بنابر این که این قایت قایت باشد نقید، باز قایت هم که قایت شد معناش اینه که طهارت وضع شده است در حال جهل. وقتی قایت بود یعنی این تاراتی که روی این شیء آمده، این قایتش این علم وقت علم آمد اون نیست. پس معلوم شه اون تارات مقید به اینه که آدم جاهل باشه و لا تا عالم شد دیگه تهارت نخواهد بود. و در هر صورت چه حتی تعلم قید شی باشه و چه قایت او باشه، معنوش اینک اون تارتی که روی شی آمده مخصوص حال جهله. مخصوص حال جهل که بود نشه حکمش حکم و ظاهری نه واقعی. و اگر این قایت به اصطلاح قایت اون نسبت حکمیه هم باشه که قبلا گفتیم، بازم حکم ظاهری خواهد بود. پس بنابراین حداقه هم که فرموده حکمش حکم واقعی است و قایت هم قایت حکم واقعی است، با این بیان معلوم شد که قابل قبول نیست. و ثانیاً طهارت و غزارت از سه حال خارج نیست. یا میگیم این هر دو، یعنی این مقیا که طهارت بود با قایت که غزارت هست، هر دو امر تکوینی خارجی است که شارع مقدس رو کشف کرده. یعنی در واقع بعضیش یا طاهرن و بعضی غزیر و مردم نمیدونستن، شارع مقدس این دو رو کشف کرده. پس طهارت و غزارت دو امر تکوینی است. و یا این که میگیم این دو امر وضعی است که شارع جعلشون کرده، اینا در خارج نبودن، شارع مقدس اینا جعل کرد و پیدا شدن. قول سوم یا وجه سوم اینه که بگیم اینا دو امر انتزاعی هستن، یعنی طهارت انتزاع میشه از یک امر شارع و غزارت هم انتزاع میشه از یک فرمان شارع. دو امر انتزاعی هستن، انتزاع میشه از غزارت از امر شارع به اجتناب شی. وقت شارع میفرماید که از این مثلا شی اجتناب کن، از بول اجتناب کن، از خون اجتناب کن، از این امر شارع انتزاع میشه غزارت این بول و این خون. و انتزاع میشه از طهارت از عدم امر شارع به اجتناب شی. در هر جا شارع امر به اجتناب کرد، از این امر شارع انتزاع میشه غزارت اون شی. و در جایی که امر به اجتناب نکرد، امتزاع میشه از اون شی طهارت، طهاره بالله امر به امتزاع میشه. و علال کل وجهی برای فرمایش صاحب حدائق نیست. یعنی چه دو امر تکوینی باشن این دو، چه امر وضعی باشن این دو، و چه انتزاعی، در هر سه صورت فرمایش حدائق ناتمامه. اما علال اول که اگر دو امر تکوینی باشن و شارع کشفشون کرده، چرا فرمایش حدائق ناتمامه؟ میگیم به علت این که قایت در روایت کل شیء انتار حتی تعلم، قایت اون علم، حتی که ادات قایت، و در واقع قایت اون طهارت اون علم. قایت در روایت علم، طهارت تا وقتی است که علم به قضاوت پیدا کنیم، قایت مشه علم. و قایت قبلا هم گفتیم معدم المقیا، قایت هم چیزی است که اون مقیا را تقریبا عمرش به آخر میرسونه. یعنی مقیا تا وقتی است که این قایت نیامده، قایت که آمد که انه مقیا میمیرد. وقتی که قایت معدم مقیا شد، اون وقت معدم امر تکوینی علم نخواهد بود. معدم امر تکوینی باید یک سبب تکوینی باشد. امر تکوینی مثل یک دیوار اگر خواست خراب بشه و از بین برود، این دیوار بیل و کلنگ و رودل لازم داره، با علم دیوار خراب نمیشه. و پس قایت امر تکوینی علم نخواهد بود. و در اینجا قایت ما علم، و بنابراین که طهارت و غزارت دو امر تکوینی است، پس بنابراین علم نمیشه که قایت باشد برای این طهارت و غزارت. و اما بنابر دوم که ما بگیم طهارت و غزارت دو امری است که شارع جعلشون کرده. بنابراین هم اشکالش اینه که نسبت به اون جمله اول که کلش این طاهر باشه، این قابل قبول هست که بگیم شارع مقدس این وضعش کرده، شارع وضع کرده طهارت را برشه. پس متصور هست نسبت به جمله اولین که شارع طهارت را برشه وضع کرده باشد و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. اما نسبت به اون قایت که حتی تعلم باشد که شارع مقدس این علم به قضارت این قضارت رو وضع کرده باشد، این دچار مشکل میشد. چرا؟ لانه موجب تقدیم متأخر و بالعکس. اگر شارع مقدس این طهارت یا نجاست رو وضع کرده باشد برای این قایت، پس چون شارع وضع کرده اون وقت طهارت یا قضارت رو برای این قایت، پس باید میشم موضوع این اون چه شارع وضع کرده و موضوع رتبش بر خود حکم مقدمه. اول باید این موضوع باشد تا بعد این حکم روش بیاد. و از طرفی چون این قضارت محموله، چون ما میگیم قضارت این شی و هر محمولی رتبش مؤخر از اون شیه، پس باید مؤخر باشه از با عنوان این که محمول از موضوع مؤخره. پس از حیث این که معلوم است باید مقدم باشه بر علم، و از حیث این که محمول است باید مؤخر از علم باشه. و این تأخر شی و تقدم شی بر نفس لازم میاد و گفتیم که ممکن نیست. و اما احتمال سوم که ما بگیم اینا انتظام شد از امر شارع طهارت و قضارت، نه امر تکوینی هستن، نه هر دو وضعی هستن، بلکه هر دو انتظام شدن از امر و نهی شارع. اینم مثل دوم نسبت به خود مقیم انتظاعش امکان دارد، اما نسبت به قاید کتا تعلم باشد به همون بیانی که عرض شد انتظاعش ممکن نیست. فتلخص این که احتمالاتی که در امثال کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر هست، گفتیم که یا 7 و یا 6 و مختار طبعا لسید استاد مرحوم آقای میلانی و طبعا لبشهور مختار ما همون است که این آقون فرمودن که مفادش حکم ظاهری است. و به بیان دیگر مفاد طهارت و حلیت ظاهریه هست و دلالتی هم برای این حدیث و امثال این حدیث بر استصحاب نیست، ندال بر استصحاب این حدیث، ندال بر حکم واقعی است. فقط یک مفادش یک چیز است و اونم حکم ظاهری. مشهور این رو فرمودن، آمینم همین رو فرمودن و مختار مصباح هم همینه. مصباح الاصول هم جلد سوم صفحه 75 عباراتشون در همین رابطه اینه. فتحصل ان الاخبار المذکوره متمحضتون لقاعدت طهارت ظاهریه للاشیاء المشکوک فیها. این اخباری که نظیر کلش این طهار بیان کردیم، این اخبار فقط مفادشون منحصر است به همون قاعده طهارت ظاهریه. طهارت ظاهری هم کمان اشیائی بود که مشکوک الحکم باشد. منطقه هم حرف شمینه، منطقه هم جلد ششم صفحه 130 عبارتشون در همین رابطه اینه. فیتعین ان یکون مفاد الروایه هو وجه السادس کما فهمه المشهور. وجه السادس که همون قول مشهور ابو مختار مرحوم آلمیدانیه که مفادش همون حکم ظاهریست، منتقام همین حرف را تأیید کردن. و بنابراین این روایات از نبی از باب استصحاب، از این دسته از روایات به هیچ عنوان استصحاب استفاده نمیشه. پس ادله استصحاب نیست، این روایات ادله طهارت یا نجاست ظاهری هست. و حاصل مطلب هم که قبلا گفتیم که در باب اخبار، از اخبار دلیل بر استصحاب همون روایاتش که از ضرار نقل کردیم، که سر بعد ازشون نقل شد و اشکال سندی هم نداشت. پس از روایات اگر خواسته باشیم برای استصحاب دلیل بیاوریم، دلیل برای استصحاب از روایات همون سر روایتی که قبلا از ضرار نقل شد. این روایات بعدی دلیل بر استصحاب نیستن، بلکه دلیل بر یک حکم ظاهری خواهند بود. و خلاصه این مطلب که انشاءالله فردا تعطیل آمد. بله، پس بردارشان. اللهم صل علی محمد و علی محمد.